همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. 1001 سخن از گروه تاریخ و اندیشه و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان‌آفرین، به شما همراهان ارجمند سلام و درود می‌فرستیم و از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، امروز از نشستی یاد میکنیم که با هدف نقد و بررسی کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی برگزار شده بود. این کتاب را ایرانشناس معاصر روس یوری روبینچیک نوشته و مریم شفقی آن را به فارسی برگردانده است. این نشست با حضور مترجم و منتقدان در شهر کتاب دایر شده بود. سخنان دکتر مجتبی منشی‌زاده را درباره کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی و ترجمه آن میشنویم.
این کتابی که نزد دوستان شاید الان باشه و راجبش صحبت میکنیم، حدود یک سال یا دو سال پیش خانم دکتر شفقی پیشنهاد شد بهشون که به عنوان کار پژوهشی این رو برگردونن به زبان فارسی. شایدم 6 سال پیش حالا جلوتر. علتم آن بود که همچنین ایشون میفرمان بسیاری از نویسندگان فارسی زبان برخی از مفاهیم رو، برخی از نمونه ها رو، چارچوب هایی که در این کتاب آمده از اونها استفاده کرده بودند، ولی کمتر به ذکر منبع پرداخته بودند. نکات جدیدی هم در این کتاب بود که توجه بنده حقیر رو، البته در مقابل آقای دکتر صفوی با علمی که دارن، مرتبه‌ای که دارن، بنده اینجوری به نظرم آمده که این گونه باشد، دیدم که به هر حال مطالب خوبی درش هست و خانم دکتر شفقی رو تشویق کردم که به این کار بپردازم و تمامش بکنم. اما در فرایند کار به دلیل مشکلاتی که هست و تعجیلی که بود در به پایان بردن این کتاب، موفق نشدم من همه کتاب رو پیش از چاپ بخونم. اما فکر میکنم 3 فصل یا 4 فصل، کمتر یا بیشتر یادم نمیاد، خورد خورد به صورت منفصل خواندم و نکاتی که به ذهنم می آمد خدمتشون عرض می کردم. از این که بگذریم که بعدا خواهم گفت که حالا در مجموع کاستی های کتاب داره یا نداره، حتما خدمت رو عرض خواهم کرد. باید بگم که آقای دکتر صفوی به گونه‌ای درست می فهما. کتاب مجموعه است از بخش های دستوری زبان فارسی، از نخستین لایه زبانی که آوا و واج باشه گرفته تا جمله های مرکب. بنابراین در مجموعه گرد آمده که همه چیز درش هست، الا معناشناسی که تخصص ایشون هست، به علاوه بحث دیسکورس یا گفتمان یا تحلیل کلام. اگر از این دو بگذاریم بقیه موارد در این کتاب هست. به گمان من مجموعه خوبی هست برای غیر متخصص، یعنی آقای دکتر صفوی درست میفهمم، برای فردی که در حوزه دستور 20 سال 30 سال کار کرده، زبانشناس از غیره، شاید چیز تازه‌ای نباشه. اما برای مخاطبانی که در واقع در دوره‌های پایین‌تر مشغول به کار هستند و رشته‌های دیگه در واقع دارن تحقیق میکنن، میتواند که مفید هم باشه. بخشایی که من بررسی کردم برای اینکه یک یک جلو بریم، در بخش آواییش وقتی مطالعه میکنیم، خب بله، بخش آوایی رو دوستان زبانشناس هم اینجا داریم که حضور دارن، ما شاید 2 واحد 4 واحد تا 6 واحد در دانشگاه تدریس میکنیم. خب یه همچه حجمی رو شما بیاری در یه فصل به گنجونی، به ناگزیر باید یه چیز مجمل کوتاه در واقع مفید فایده‌ای باشه دیگه، چاره ای نیست. یعنی شما یه چیزش 400 تا 600 صفحه‌ای رو باید بکنی یه فصل. حالا فصل چقدر میتونه باشه؟ 30 صفحه 40 صفحه کم یا بیش. ولی در همین فصل آغازین 2 تا بحث اصلی رو که کتاب‌های دستوری ما، نه کتاب‌های تخصصی ما، من این نکته رو عرض بکنم که در حوزه زبانشناسی و کاری که در حوزه دپارتمان یا بخش‌های زبانشناسی ما میشه، فاصله اش با کتاب‌های دستوری که الان هست و بهترین کتاب‌های دستور هست فرسنگ‌ها فاصله داره. شما اینم بدونید، یعنی این معیارها در نظر بگیرید و من فرمایشات آقای دکتر صفوی رو بهتر متوجه خواهید شد. فاصله بسیار زیاد هست در همه بخش‌ها. بنابراین توقع نداشته باشیم که اون مسائل فنی و دقیق و مبسوط و مفصل در مثلا فصلی به اندازه 30 الی 40 صفحه بیاد. اطلاعی کلام نمی کنم، مصرفتون سر نمی برم. مثلا با من نمونه عرض میکنم، در بخش آوایی از 2 تا به اصطلاح آوای مرکب نام برده، یکی او و یکی هم ای، که بحثم کرده، بحثش هم درسته، گفته که در واقع این آوای مرکب و نه واج مرکب، بخش دومش نیم واکه است که به هنگام ترکیب روی خود فنی میشه، من عوض میخوام البته دوستان، در واقع رنگ میبازه و جای خودش رو میده به رفتار دیگری از واج صامتی که در واقع کنارش هست. این بحث درسته، یعنی الان وقتی ما ساخت زبان فارسی درس میدیم یا واژه‌شناسی یا آواشناسی تدریس میشه همین دانشگاه علامه خودمون، در واقع مباحث پیش میاد و همین فکر کنم که اگر درست بگم آدم سعایی تایید کنه، یه سال اخیر 2-3 تا مقاله فقط در همین زمینه نوشته شد و آرایی که هست گاه متناقضه، ولی حرفی که ایشون زده لااقل بنده خودم میپذیرم که درست حرفشو. این نکته ای که مثلا در بخش آوایی شما میتونید ببینید و استفاده هم بکنید. کتابهای دیگر دستوری ما نه تنها فاقد این بخش هستند، بلکه این نکته رو هم به هیچ وجه مطرح نکردم. بنابراین سنجش ما باید بر اساس کتابای دستوری باشه که الان انتشار پیدا میکنه و بیرون هست، نه آنچه در حوزه ها یا به اصطلاح بخش های فنی تخصصی زبانشناسی در دانشگاه های معتبر ما میگذره. گفتم فاصله بسیار دوستان، اون رو نمیشه ملاک کرد. ملاک من حد وسطی است که اینجا هست. یکی از بحث‌های دیگری که من کتابای دستور ندیدم، برای اینکه خودم ذهنم در واقع سالیان درازی است که معطوف است به دستور، بحثی که ایشون کرده حدود 2-3 صفحه درباره اجزای کلام و اقسام در واقع کلام هست، یعنی همون پارتس اف اسپیچ که همه عادت کردیم یا بگوییم که آقا اسم و فعل و حرفه، یا بگوییم در فارسی مثلا بر 7 قسمه یا 8 قسمه یا 9 قسمه. به عنوان مثال دوستان همه اطلاع دارن، بحثی که ایشون کرده گفته که چه معیاری، چه سنجی در دست ما هست که ما بگوییم این 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا کی. و به درستی هم نوشته که نه در روسیه و نه در داخل ایران هیچ دستورنویسی درباره معیار سنجش در واقع اقسام یا اجزای کلام بحثی نکرده. این خودش نکته ایست که آدم رو به تفکر وامی داره که حالا اگر من رفتم سر کلاس گفتم اجزای سخن مثلا بدین قرارم زرنگیم بکنم، نگم 8 یا 9 تا که یکی یادم بره، میگم بدین قرارم، اون وقت بگم آقا اسم مثلا صفت مثلا قید فعل و جز اینها. خب حالا کی گفته بیش از اینه، کی گفته کمتر از اینه؟ چرا مثلا در زبان عربی که میآموزن میگن سه و اینجا نمیگن؟ و این از کجا آمده؟ حالا ما از یونانی ها گرفتیم داستان، اینا هم بماند، ولی به هر حال ما اگر بخوایم در فارسی بگیم بر چند نوع هست، چه معیاری من دست مخاطب بدم که بگم بر این اساس من انتخاب کردم و شده این؟ خب این در کتاب ها نیست. بحثی پیرامون این کرد، نمیگم بحث تمام خوبه، نه، همین طرح سوال کرده، خود طرح سوال خوبه که ما به فکر بیافتیم که خب تا بالا میگفتیم، حالا چیکار بکنیم، معیار کجاست؟ اینم نکته دیگر.
و همچنان در بخش دوم برنامه سخنان دکتر مجتبی منشی‌زاده را درباره کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی و ترجمه آن می‌شنویم.
نکته دیگری که در کتاب هست که بحثش البته چندان تازه نیست، بحث پسوندواره هاست یا بحث شبهوند هست. در واقع ما الان چند سالی هست که بین برخی از دوستان، مخصوصا دوستان بنده که در دانشگاه علامه هستن، در بحث مورفولوژی این بحث هست که در واقع ما صورتهایی داریم در زبان که به ظاهر وند هستند، اما در باطن وند نیستند، یعنی در واقع نوع انشقاق بینشون هست، هم صورت واژگانی خودشون رو دارند، هم بن فعلی هستند، هم در ساخت فعل به کار میرن، هم به عنوان پسند دارن عمل میکنن. با اینها چی کار بکنیم؟ چجوری دسته بندی بکنیم؟ تا بیش از این به اینا میگفتیم صورتهای مرکب یا اسم مرکب یا صفت مرکب. امروز در این کتاب ایشون با این که در واقع دور هست، نمونه هایی که ایشون آوردن در دستبندی ما در به اصطلاح صورت های زبانی اثر میگذاره، و اون صورتی که تاوار بوده مرکب اینجا میشه مشتق، یعنی به کلی بحث عوض میشه، نگرش عوض میشه. نمیخوام بگم درسته یا غلطه، پیش کشیده، طرح سوال کرده، دفاع هم کرده. حالا این میتونه مورد پژوهش قرار بگیره، مقالاتی هم تا حال نوشته شده یا نه، من اطلاع چیز به اصطلاح دندانگیری ندیدم جز یکی دو مقاله، ولی به هر حال این هم یکی از بحثایی است که در این کتاب هست. از بحثای دیگری که در این کتاب هست و مفیدم هست و به اصطلاح تخصص ایشون هم هست، جز مقالات آغازین ایشونه درباره جمله‌های مرکب، آن هم پایه و پیرو، آن هم نقش جمله های پیرو در پایه و نهایتا نقش معنایی جمله های پیرو در پایه، که بحث نسبتا نه برای حوزه های زبانشناسی، بازم عرض میکنم برای کتاب های دستوری ما یه بحث نسبتا میتونه جدیدی باشه که ایشون پیش کرده، یه دستبندی هایی هم که کرده با دستبندی ماها تقریبا یه مقداری متفاوت هست. این هم یکی از ویژگی های دیگر کتاب هست. اگر بخوام باز هم نکاتی رو خدمت رو عرض بکنم، در بخش صورتهایی که هم اسمند و هم صفت بحثی رو پیش کشیده در فارسی. ما گاهی ملاک سوری و حتی ملاک معنایی و ملاک ساختاری هر سه نمیتونن به کمک ما بیان تا مقوله رو اسم بنامیم یا صفت، یعنی دچار مشکل میشیم. نمونه‌ای که دارم خدمت شما عرض بکنم واژه پایین هست. واژه پایین به لحاظ ساخت صفتیه، اما کاربرد معمولا میتونه اسمی هم باشه. حرفی که ایشون میزنه میگه وقتی میگیم بریم پایین، در واقع این صفت بار معنایی موصوف رو هم به دنبال کشیده. این برای حضرت استاد آقای دکتر صفوی خب امریست که در کلاس هم تدریس میکنه پیش با افتاده است، ولی فکر نکنم در کتابای دستوری این بحث ها اصلا مطرح بشه. بنابراین باید توجه داشت که در واقع دو نکته هست، یکی این کتاب دستور هست، یکی این که به هر حال یه فرد غیر ایرانی اومده زبان فارسی یاد گرفته، بعد از اون بالا نگاه کرده که این زبان چگونه است، بعد دقایق اون رو اونقدر که میفهمیده در واقع برای ما نوشته، مجموعه رو هم فراهم آورده. بازم عرض میکنم هر یک از بخشای کتاب هر کدومش و اندازه 2 واحد 4 واحد تا 6 واحد درسی گنجایش داره امروز، اما کجا؟ در دوره های تخصصیه. خب در ترجمه کتاب بنده روسی نمیدونم، بنابراین ما قضاوتی در ترجمه نداریم، یعنی قضاوتی در مقابله نداریم، اما همین نثر فارسی رو که میخونم به هر حال دستی بر قلم داریم و ترجمه گاهی کردیم و گاهی قلم زدیم، متوجه میشیم که ایراد کار کجاست. در برخی جاها کاستی های هم وارد شده، جمله هایی هست که مفهوم نیست، افعالی هست که پشت سر هم آمده و برخی جا اصلا عبارت مفهوم نیست. به عنوان مثال بندی رو از آنراس ایرانشناس نامدار درباره زبان فارسی مطرح کردن که چندان رسا نیست. بعد عصر رو میشه رجوع کرد به زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی و دید که چی هست و مشکلش رو برطرف کرد. از این گونه مشکلات در کتاب هست. غیر از این هم دوست بزرگوار من از اصطلاح دستور زبان ادبی معاصر فارسی نام بردن که ایرادشون بجاست. به هر حال ما میتونیم تا حدودی مرز ممیزی میان زبان و ادبیات قائل بشیم، بحثی است که دانشمندان کردن و بحث مصطوفایی هم هست، ولک و دیگران تو همون نظریه ادبی، یکی دو فصل فقط راجع به اینه، یعنی مرز میان زبان ادبیات کجاست. فرمایش استاد کاملا درسته، اما من فکر میکنم اینجا نظر ایشون، این عنوان هم از خانم دکتر نیست، این عنوان از خود کتاب روسی هست که به فارسی روی جلدش نوشته، چون کتاب روسی رو اولین بار من ابتدا کردم و خریدم، اونم در این نمایشگاه یه جلدش مونده بود نبود دیگه، و همونجا دیدم خودش این عنوان گذاشته روش، یعنی انتخاب ایشون نیست، ترجمه اصلا به ایشون ربطی نداره این عنوان. اما میشه تا حدودی پی برد که منظور نویسنده چی. اولا که ما راجع به این واژه معاصر مشکل داریم در فارسی، این اولین نکته، چون اونا معاصر جور دیگه میفهمن، ما جور دیگه میفهمیم به اصطلاح. حالا ما معاصر رو از جنبش مشروطه به این طرف میگه مثلا معاصر در ادب فارسی، اونا در واقع این طرفتر میگیرن، شاید نویسندگانی که در قید حیات هستن اونها رو میگیرن معاصر. یه تفاوت فرهنگی و واژگانی این چنینی با اونا داریم، یه نکته. نکته دیگر آن که شاید این نکته هم نباشه در این، من نمیگم لزومن هست، به طور کلی دارم عرض میکنم، نکته دیگر هم هست که ایشون به زبان در واقع آثار ادبی توجه کرده، که البته تفکیک این دوتا بسیار دشواره، چون انقدری که زبان ادبی شد انواع در واقع آرایه های ادبی، هنجارگوریزی های ادبی و بسیاری مسائل دیگه که هست در اون راه پیدا میکنه و چنین قضاوتی چندان درست نمیتونه باشه.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
رادیو کتاب
نگستان
چهارباغ.
اینها برنامه های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه مندید؟
هفت کوچه
کافه نیمروز
رادیو کتاب
نگستان
چهارباغ
به کدام یک علاقه مندید؟
نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی تا سرگرم پار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد، هر نیشم به مزار کین آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم، گفت آتش بی سبب نفروختم، گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. زن که می گفتی نیم با صد نمود، زن که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود، بود. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی درد بی دردی علاجش آتش است، آتش است. سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، که بر جانی فتاد.
همراهان عزیز، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش سوم برنامه ها و تا ساعت 6 بامداد این بخش ادامه خواهد داشت. راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شما عزیزان قرار داره، به اضافه سامانی 162 یا 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از این طریق